بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بیان کردیم که یکی از آیات شریفه‌ای که دلالت بر برزخ داره و دلالت بر حیات برزخی داره این آیه 154 از سوره مبارکه بقره است. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. توضیح دادیم که این آیه شریفه به خوبی دلالت دارد بر حیات برزخی و راجع به کلمه احیاءون چهار احتمال از مجمع البیان نقل کردیم و بیان کردیم که این احتمال که مراد از این احیاء همون حیات حقیقیه، یعنی حقیقتاً اینهایی که در راه خدا کشته می شوند حیات دارن، مراد اینه. و اگر مراد این باشه که این احیا دلالت بر حیات حقیقی داره، حیات حقیقی همون حیات برزخی میشه و در نتیجه آیه شریفه به خوبی دلالت بر این مدعا داره. اینجا دو تا نکته دیگه باقی مونده در مورد همین آیه شریفه. یک نکته این است که در معنای چهارمی که برای این حیات شد، گفتیم بعضی از مفسران گفتن این احیاءون یعنی نام اینها زنده است، نه اینکه خودشون زنده باشن. احیاءون این دلالت بر این داره که نام اینها زنده است. مراد از حیات بقای اسم و نام نیک از اینها در مرور زمانه. و خب کسانی که آمدن این رو گفتن برای تأیید مدعاشون گفتن آیه خطاب مؤمنینه، مؤمنین اعتقاد به خدا و رسول و قیامت که دارن، مؤمنین اذعان به حیات آخرت دارن و مؤمنین میدونن که انسان به وسیله مردن نابود نمیشه، انسان به وسیله مردن از بین نمیره. مؤمنین این رو میدونن که انسان به وسیله مردن نابود نمیشه. این همه آیات معاد قبلا نازل شده بوده. بنابراین چون خطاب به اینهاست و اینها این اعتقادات رو دارن، پس نمیشه که مجددن به اینها بگن که اینایی که کشته میشن زنده. باید مراد این باشه که نام اینها باقی میمونه. این اولا. و ثانیا همینی که برای گروه خاصی این حیات مطرح میشه، لمن یقتل فی سبیل الله، خب خدای تبارک و تعالی راجع به همین گروه خاص فرموده اینا احیاءن، در حالی که خود مؤمنین میدونن که حیات بعد الموت عمومیت داره، اختصاص به شهدا نداره. پس اینها دو دلیل یا بگیم دو معیه برای این که این احیا در این آیه شریفه یعنی نامشون زنده است. و اگر گفتیم آیه شریفه دلالت بر این معنا داره، نتیجه این می شود که ما از آیه دیگه حیات برزخی را نمیتونیم استفاده بکنیم. اگر گفتیم آیه میفرماید اینهایی که در راه خدا کشته میشن نام نیکشون جاودانه باقی میمانه، دیگه آیه دلالت بر این که اینها زندن در جای زندگی میکنن، حالاتی دارن، حیات و آثار حیات برشون بار هست، دیگه دلالت بر این معنا نداره. و ظاهرا جمعی از مفسران این معنا رو کردن. ما در جلسه گذشته گفتیم این معنا خلاف ظاهره، اصلا این که بگیم شهدا نام نیکشون باقی میمانه و بالاخره هر شهیدی این در طول تاریخ اسمی از او باقی میمونه، این در جای خودش درسته، اما خلاف ظاهر این آیه شریف است که لمن یقتل فی سبیل الله امواتون بل احیاون، ظهور در حیات حقیقی داره. مرحوم علامه رضوان الله علیه در کتاب المیزان برای اینکه این نظریه رو رد کنن، خب ایشون چهار مطلب رو فرمودن که ما مهم در این بحث امروز به این چهار مطلب اشاره بکنیم. مطلب اول می فرمان اصلا بقای نام نیک یک حیات وهمیه. می فرمان ان کون هذه حیات، اینی که بگیم نام یه نفر باقی میمونه و اسمش رو بگذاریم حیات، انما هو فی الوهم فقط دون الخارج، فهی حیات تخیلیت لیس لها فی الحقیقه الا الاسم، این اسمش رو حیات میگذاریم. حالا تعبیر دیگر این است که این حیات مجازیه، این حیات نیست اصلا. منتها این رو یک مقدار مرحوم علامه باز کرده، می فرماید این عنوان حیات وهمی رو داره، تخیلیه و مثل هذا الموضوع الوهمی لا یلیق به کلامه. به این خدای تبارک و تعالی میاد یک عنوان وهمی را ملاک برای ارزش قرار میده. حیات یعنی که نام یک کسی باقی میمونه، این حیات حقیقی نیست، یک حیات تخیلی و وهمیه، دو خدا نمیاد یه چیز وهمی و تخیلی را ملاک برای ارزش قرار بده. خود انسان ها اگر انسان تخیل بکند که فلان مقامی رو داره، با مقام تخیلی که انسان ارزش پیدا نمی کنه، با مقام واقعی ارزش پیدا می کنه، با اخلاق تخیلی انسان متخلق نمیشه، با اخلاق واقعی انسان متخلق میشه. خب وقتی در مورد انسان اینطوره، در خدای تبارک و تعالی به طریق اولا یک چیزی که اساس نداره، وهمیه، تخیلیه، این نمیتونه موضوع برای کلام خدای تبارک و تعالی قرار بگیره. حالا ایزه ارز کنم فرمایششون رو تمام بکنیم و روشن بکنیم. بعد گویا یک کسی به مرحوم علامه اشکال میکنه و اون این است که پس در مورد حضرت ابراهیم علی نبینا و آلهی و علیه السلام که قرآن به عنوان یکی از دعاهای ابراهیم نقل میکنه که وجعلی لسان صدق فی الآخرین، یک لسان صدقی از من در آخرین و دیگران قرار بده، اینو چی میفرمایی؟ میفرماید اینم مراد نام نیک ابراهیم نیست، بلکه لسان صدق، این دعوتی که ابراهیم مردم رو به توحید و مبارزه با شرک داره انجام میده، از خدا میخواد که این دعوت من، خدایا این دعوت من باقی بمانه. ابراهیم اراده میکند بقای دعوت خودش رو، ولا مقصود ابراهیم اینست که نام نیکی از من باقی بمونه. این نام نیکی که امر تخیلی و در دنبال باز برای توضیح مطلب میفرمان بله چنین امور تخیلی با انسانهای مادی و اصحاب طبیعت اونایی که معتقدن که انسان بعد از مردن دیگه فانی میشه و از بین میره، حیات آخرت رو قائل نیستن و میگن که انسان فطرتاً میل دارد به این که یه چیزی ازش باقی بمونه بعد از موتش، با اونا سازگاری داره. اما با یک کسی که معتقده به قیامته، با یک کسی که معتقده که یک عالم دیگری هست، اصلا این چیزا نام نیکی باقی بمانه و اینها، این یک امر تخیلی و یک امر وهمی هست. این اولین مطلبی است که ایشون در اینجا بیان میکنه. مطلب دوم میفرمان در آیه شریفه داره ولکن لا تشعرون، شما عرض میکنم که در ذیل آیه، در همین آیه 154 سوره بقره، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتون بل احیاءون، نه اون در آیه دیگه است که یرزقون اونجاست، بل احیاءون ولکن لا تشعرون، لا تشعرون به ذم عینه، اون در سوره آل عمران هست که بعدا آیش رو انشاءالله میکنی، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا، که اونم بحث بسیار مفصلی داره. مرحوم علامه میفرماید این لا تشعرونی که در ذیل آیه آمده، این با این که ما بیاییم حیات را به عنوان بقاء نام و نشان قرار بدیم سازگاری نداره، برای اینکه این رو دیگران هم میفهمن. خب اگر اینه چرا خدا میفرماید لا تشعرون؟ این هم مطلب دوم. مطلب سوم از همون آیه عرض کنم سوره مبارکه آل عمران که بعدا انشاءالله میرسیم، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربک، بله آیه چند در سوره آل عمرانه، فرماید اون آیه شریفه در اونجا مسلم اون احیاء در اونجا دیگه حیاتی که در اونجاست حیات حقیقیه، یعنی اون آیه رو میخوان قرینه قرار بدن بر این که این احیاء در اینجا این حیات مجازی و حیات وهمی مراد نیست. آیه 169 آل عمران، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، که نکات زیادی اون آیه شریفه داره که ان شاء الله او رو بیان خواهیم کرد. این هم دلیل و مطلب سومی که مرحوم علام دارن. مطلب چهارم این است که می فرمان این آیه 154 بقره که ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتون، این داره یه مطلبی رو میگه که گویا مخاطبین جاهل به این مطلبن و اونایی که آمدن، عرض کردم در اول مطلب، اونایی که آمدن احیا رو به معنای نام و نشان معنا کردن، گفتن خب مسلمان ها که میدونستن بعد از مردن قیامتی در کاره. مرحوم علامه فرمان بله، اما بعید نیست بگیم نسبت به این حیات برزخی جاهل بودن. اونی که در قرآن غیر از این آیات داریم تصریح به خود قیامته. مسلمان ها میدونستن بعد از مردن یک قیامتی هست، یک داری هست برای حساب و کتاب، اما حیات برزخی اینطور نبود که اونها عالمه به او باشن. کسانی که میخوان حیات را در این آیه شریفه معنا بکنن به نام و نشان و بقای نام و نشان، اینا ادعاشون این بود که آیه در مقام بیان یه مطلبی است که تا حالا مسلمان‌ها خبر ندارن، در حالی که قبل از این مسلمان‌ها خبر داشتن به قیامت و اینها. مرحوم علامه می‌فرمان خیلی خوب، آگاه بودن به قیامت اما آگاه به حیات برزخی نبودن، و این آیه در مقام بیان حیات برزخیه. بنابراین اینها قرائن روشن، نکاتی هم که فرمودن نکات بسیار خوبیه و رضوان خدا بر ایشون باشه بر این نکات بسیار خوبی که واقعا انسان وقتی که المیزان رو ملاحظه میکنه و مطالعه میکنه، حالا اونهایی که در حدش باشن، ما که در حدش هم نیستیم، کاملا احساس میکنه که در هر کلمه به کلمه عنایت خدای تبارک و تعالی نسبت به مرحوم علامه بوده. و این چهار مطلبی که در اینجا فرمودن مطلب بسیار درستیه که چهار قرینه روشن بر این که این احیاءون در این آیه 154 بقره حیات حقیقی مراده. حیات حقیقی یعنی اونی که درک داره، شعور داره. وقتی ما بخواهم یک عالمی رو به نام عالم برزخ از قرآن کریم اثبات کنیم، میخواهم بگیم انسان بعد از اینکه از دنیا میره روح او در یک قالب مثالی دیگر قرار میگیره، درک داره، شعور داره. و حالا بعضی از روایات بسیار مهمی در این زمینه وجود داره که انشالله به بحث روایی برزخ برسیم اون رو خواهیم خواند. بله باشه، اصلا قالب مثالی مناسب با همون نشه است. یعنی ببینید حتی ازش استفاده میشه، رکوع دارن، سجود دارن، عبادت دارن، با هم مقابله دارن، گفتگو دارن، حتی مسئله طعام و شراب هم به یک نحوی مطرحه که حالا باید ببینیم که او به چه نحوی هست که بیان میکنیم انشاءالله. نکته دیگه که در این آیه باید بیان بکنیم، پس این نکته که احیاءون این چنینه، نکته دیگه این است که بعضی از مفسرین گفتن خیلی خوبا این فقط دلالت داره بر حیات برزخی شهدا و ما از آیه که نمیتونیم استفاده کنیم، هر موجودی که از دنیا میرود حیات برزخی داره. اولا راجع به این آیه شریفه 154 سوره بقره یه اختلافی کردن، بعضیا گفتن این مربوط به شهدای بدره، بعضیا گفتن مربوط به شهدای احده. اونایی که گفتن به شهدای بدره گفتن آیه فقط دلالت بر خصوص حیات شهدای بدر داره. اونایی که گفتن مربوط به شهدای احده میگن آیه فقط دلالت بر حیات شهدای احد داره. ولی ظاهراً این قسمت نزاع بی‌معناست، برای اینکه این آیه هم بعد از قضیه بدره هم بعد از قضیه احده. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله، من یقتل فی سبیل الله عامه، هم شهدای بدر رو میگیره هم شهدای احد رو میگیره. ممکنه بعد از قضیه احد نازل شده که همین طور هم هست، این آیه شریفه بعد از واقعه احد نازل شده، اما من یقتل هم شهدای احد رو میگیره هم شهدای بدر. این از این جهت. اما آیا آیه دلالت میکند بر این که این حیات برزخی فقط مخصوص به شهدای بدر یا احد و تعدی به غیر اینها نمیکنه؟ ما باشیم آیه باز ممکن ملاک رو من یقتل و فی سبیل الله قرار داده، نداره در خصوص احد، نداره در خصوص بعد، همه شهدا رو میگیره. خب از نظر صناعت اصولی موضوع و متعلق من یقتل فی سبیل الله، من یقتل فی سبیل الله، چه شهدای بدر، چه شهدای احد، هر کسی که تا قیامت یقتل فی سبیل الله. خب این تا اینجاش درست. در نتیجه برای هر کسی روشن آیه تمام شهدا رو میگیره. اما خب باز مشکل حل نمیشه. یه کسی ممکنه به خیلی خوب آیه خصوص شهدای بدر و احد نیست، اما فقط آیه دلالت دارد بر این که شهید حیات برزخی داره، در حالی که مدعا عامه، مدعایی که ما الان دنبالش هستیم، میخواییم بگیم بعد از این عالم، بعد از موت، هر انسانی چه مؤمن چه کافر، چه شهید چه غیر شهید، چه عالم چه غیر عالم، همه میخواییم بگیم برزخ دارن. این آیه فقط دلالت دارد بر خصوص حیات برزخی شهید. حالا اگرم بگیم خصوص شهدای بدر و احد نه، اما دلالت داره بر خصوص، بر این اصل اینکه فقط شهید دارای حیات برزخیه. مرحوم علامه در اینجا ولو در کلام شریفشون دیگه بین این دوتا عنوان تفکیک نشده، ایشون اشکال و جوابی که میخوان بدن متوجه میکنن به افرادی که میگن این آیه مقصود شهدای بدره، اما از این جواب میشود اونایی هم که میخوان بگن این آیه مخصوص شهداست، گویا بگیم این جواب برای اونها هم میتونه باشه. حالا بیانشون چیه؟ بیانشون این است که میفرمان سه احتمال وجود داره. احتمال اول این است که بگیم انسان بعد از دنیا نابود میشه، اما خدای تبارک و تعالی اعجازی راجع به شهید می کند و این کرامتی از خدا برای شهیده، شهید زنده است، جسمش هم که از بین رفته باشه اما زنده است، و این نتیجهش این میشه، این نتیجه این احتمال که بگیم خدا در مورد شهید اعجاز می کنه، بگیم این یک کرامت خاصی است مربوط به شهدا. حالا شبیه این که میگن در روز قیامت یه بابی است در بهشت برای باب مجاهدین، بگیم اینم یک کرامت خاصی است مربوط به شهدا، خدا به نحو معجزگونه اینا رو یه جور زنده قرار میده. نتیجهش این است که بگیم این اعجاز در مورد پیامبر نیست، در مورد ائمه معصومین علیهم السلام نیست، انبیا ندارن، و این خیلی مشکله. به این خدا یه عنایت خاصی به شهدا کرده، این عنایت رو به پیامبر اکرم، ائمه معصومین، سایر انبیا نداره. این احتمال اول به بطلانش. البته برای بطلانش نکته دومی هم هست، که نکته دوم ایشون می‌فرمایند که اگر ما آمدیم معتقد شدیم به اینکه انسان با موتش فانی میشه و محال می شود ایجاد او، ایجاد در امور محال معنا نداره، ایجاد در اموری است که از نظر قابلیت امکان داره اما قدرت بشری عاجز از اونه، اما در امور محال ایجاد معنا نداره. فرض کنید حالا عبور دادن یک شتر از سوراخ یک سوزن، این محاله، اگر مظروف از ظرف بزرگتر باشه محاله، نمیشه، نمیشه بگیم آه خدا، خدای تبارک و تعالی این رو با اعجاز انجام بده، اعجاز به امور محال تعلق پیدا نمی کنه. اجتماع نقیزین محاله، اجتماع ضدین محاله، چیزی که محاله اعجاز روش تعلق پیدا نمی کنه. کسانی که میخوان بگن انسان با موت فانی میشه و از بین میره، از بین بره یعنی دیگه تمام شد، وقتی تمام شد که معتقدن نه قیامتی وجود داره نه احیایی وجود داره، خب این لازمش این است که بگن خدا فقط از طریق اعجاز این شهید رو زنده نگه می‌داره. می‌فرمایند مستلزم این است که ما بگیم محال متعلق برای اعجاز قرار بگیره، در حالی که اعجاز به امور ممکن تعلق پیدا میکنه و به امور محال تعلق پیدا نداره. این یک احتمال که مرحوم علامه فرمودن. حالا دو احتمال دیگه هم در کلام علامه هست، این رو ملاحظه بفرمایید که این دو احتمال رو بگیم تا ببینیم نتیجه چه میشه انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل